والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلهای محترم بس خیلی گلایی دیگه من بس در این بود که بالاخره آیا خود فعل متجربه دارای قبح هست ام لا، و در نتیجه اگر خود فعل متجربه قبیح بود به حکم ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع بگوییم پس فعل متجربه حرامم هست. در این رابطه گفتیم محقق صاحب کفایه فرموده بود به این که فعل متجربه دارای قبح نیست، زیرا در حقیقت شرب الماء است، ولو اینکه این شخص قطع داره به اینکه این عمل شرب الخمره، اما شخص فاعل که با اختیار عمل را انجام میده به اختیار او ناشی از قطع اوست، او قطع به خمریت نه به خمریت داره، چون قطع به خمریت داره اونی را که او قصد کرده بود واقع نشد و شرب خمری حاصل نشد و اون چه که حاصل شده است عبارت از شرب الماء که او هم قاصد شرب الماء نبود. در نتیجه نتوانستیم اثبات کنیم که این عمل یعنی شرب الماء قبیح، زیرا قبح ناشی از این است که عمل به اراده و اختیار صادر بشه، به اختیار ناشی از علم، علم او هم مطابق با واقع نشد، پس نمیتوان گفت که این عمل متصف به قبحه. این را جوابش گفتیم که همون ارتکاز مسلماً کافیست در اتصاف عمل به قبح، و نمیتوان گفت به این که عمل به غیر اختیار صادر شده و شرب الماء به غیر اختیار بوده و او در این عمل اختیار نداشته، زیرا بلو تخلف دائی شده اما تخلف دائی ملازم با تخلف اصل عمل نیست، چون که مثل داریم به کسی که با قصدش بررسی اساس ولی عالمن و آمدن ولو دائی او بررسی قدرت اساس اگر به یک یتیم مظلومی زد میگیم مسلمن این عمل متصف به قبح میشه. مطلب دیگری که به این تمسک کرده بودند حرف آخر بود، اون حرف آخر این نبود که عمل به عنوان ثانوی ممکن متصف به حسن قبح بشه، بلکه آخرین مطلبی که در مقام ذکر شده بود این بود که این عمل متجربه از نظر عقل قبیح است، زیرا عمل متجربه عرض شد به این که پس حرف اول این بود که ما بگویم عمل متصف شده به حسن و به قبح به خاطر این که این عمل خارجی یا به مثل عوارض دیگری که عمل را قبیح میکنه بگیم که یا حسن میکنه، مثل مسئله نذر یا نهی والد از اون قبیل باشه که در درسای قبل گذشت. حرف آخری که در درس روز قبل از تعطیل به عرض رسوندیم این بود که گفتن خود عمل تجری دارای قبح است، زیرا این عمل کاشف از اینه که مکلف در مقام طغیان و عصیان بر مولاست، و لذا چون در مقام طغیان و عصیان بر مولاست و این عمل مصداق عصیان بر تجری بر مولا و تمرد بر مولا و طغیان بر مولاست، از این جهت عمل متصف به قبح خواهد شد، چون که هر تجری و طغیان بر مولایی این دارای قبح مسلماً و دارای قابلیت ملامت و مذمت را داراست. خب حالا که بنا شد این عمل کاشف از مذمت از طغیان و سوء سریره عبد هست، از این جهت متصف به قبح میشه و قهرن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. در جواب این هم گذشت که درسته ما کشف میکنه این عمل از خبث سریره شخص، اما این موجب نمی شود که منکشف اگر قبیح باشه کاشف هم قبیح باشه. عمل کشف میکنه از سوء سریره و طغیان عبد علی المولا، اما لازم نیست که هر کاشفی موجب می شود که چون منکشف قبیحه کاشف هم قبیح باشه. درست منکشف سوء سریره عبده، ولی این دلیل بر این نمی شود که کاشفی که خوردن آب است این هم قبیح باشه، ولذا از این جهت هم نمی توان حکم کرد. حالا به فرض که ما تسلیم بشیم و بگیم به این که این عمل به ما این که کاشف از طغیان و سوء سریره عبد هست قبیحه، آیا این قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع میتوانه اثبات کنه حرمت عمل را ام لا؟ البته در درس قبل بعد رسوندیم که ما اگر خواسته باشیم اثبات حرمت عمل کنیم در معاملات و در عبادات اثر زیادی داره. آیا خود این عمل مثل شرب مایی که به جای شرب خمر کرده، یا نکاحی که به خیال نکاح شغار انجام داده و در حقیقت نکاح شغار نبوده؟ اگر گفتیم اصل عمل حرامه، هم در معاملات اثر برش وار میشه که بطلان معامله است، و هم در عبادات اثر برش وار میشه که قهرن عبادتی که تجری درش بوده و حرام بوده قابل برای تقرب نیست و باطله. حالا وجوهی که برای حرمت این عمل متجرا به ذکر شد، به فرض ثابت بشه که خود عمل قبیحه، آیا قبح عمل ملازمه با حرمت دارد ام لا؟ اینجا سخن منتهی شد به اینکه به فرض اگر ما اثبات کردیم که ذات عمل قبیحه، ولی استفاده و حرمت نمیشه. چرا؟ پس سخن امروز ما در این جهته، میگیم که بله، اون قبحی که به قاعده ملازمه دلیل بر حرمت عمله، اون قبحی است که در ذات عمل به اعتبار ملاکات و موج و محسنات و مقبحات در عمل باشه. یعنی اگر در سلسله علل عمل برای ما قطع حاصل شد که این عمل ظلمه، این عمل عملی است که بر تعدی و تجاوزه، اگر ذات عمل دارای مفاسد بود و ما علم به مفسده عمل پیدا کردیم و به عبارت اخرى علم به علل و ملاکات مقبحه عملی را پیدا کردیم، البته علم به ملاکات و مفاسد موجب علم به حرمت میشه، زیرا عقل وقتی درک کرد که عملی ظلم است و تعدی است به ما، اینکه عقل حکم میکنه که عمل ظلم و تعدی قبیحه، اینجا میگیم علل حرمت را عقل مستقل به او شده و کشف کرده. اگر این علل تمام بود، طبعا حکم شارع هم به حرمت ثابت میشه. اما اگر علم ما به قبح شی در مرحله معلولات واقع شد، اینجا کاشف از حکم شرع نیست. پس فرق بین این که ما تا اگر علم پیدا کردیم به ملاکات و مفاسدی که در یک عملی وجود داره، طبعا علم ما به این که عمل دارای مفاسد است، با توجه به این که هر شیئی که مفسد داره از نظر عقل قبیحه، شارع هم میگه شیئ مفسد دار حرامه. این درسته، همونطوری که تمام عقلای عالم درک میکنن تجاوز به حقوق دیگران ظلم است و ظلم آثار بسیار بدی در زندگی جامعه داره، طبعا اینجا میگیم این حکم عقل ملازم با حکم شرع به حرمت ظلم و تعدی به حق دیگرانه. اما علم به ملاکات و مفاسد کار بسیار مشکلیه، زیرا بسیاری از چیزهایی را ما ممکنه که در او مفسده ببینیم، اما خدای متعالی که عالم به همه کائناته و عالم است به اینکه اشیا با هم در ارتباط شدید هستند، اون خدا در این چیزی که ما فکر میکنیم مفسده است ابدا مفسده نمیبینه. مثلا فرض کنید که ما سرمایی که الان آمده در بعض از بلاد و همه مثلا محصولات سردرختی بلاد را از بین برده، ما میگیم این سرما مفسده دار است و این عمل بسیار زشت و قبیحیه، حاصل فعالیت یک عمر یک سال کشاورز به باد فنا رفته، در نتیجه خودش و زن بچهش در گرسنگی قرار میگیرند. ما این را میبینیم و از نظر ما کار قبیحی است و کار ناپسندیه، ولی اون خدایی که ارحم الراحمین است از یک طرف دیگر میخواد مردم را متنبه کنه که توجه از ذات حق متعال پیدا کنند و دست نیاز را به عوامل طبیعی قطع کنند و توجهشون به ذات حق متعال زیاد بشه و در نتیجه شاید ملتفت بشن که برخی از معاصی موجب برای این سرمایه شدید شده و دست از معاصی بردارن، ما میبینیم درسته ما از یک جهت در این عمل و در سرما قبح میبینیم، اما اون خدایی که همه جهات را میسنجه با هم میبینه نه، این اصلا درش قبحی نیست، بلکه این لطفیست در حق بندگان که از خواب غفلت یا تمادی در معصیت دست بردارن و متوجه به ذات حق متعال بشن. در یه روایتی دیدم که بنی اسرائیل از حضرت موسی بن عمران تقاضا کردند که هرچه ما امسال از خدا در باران خواستیم دعا کن خدا اجابت کنه. به هر حال دعای حضرت موسی هم به هدف منتهی شد. هر وقت بنی اسرائیل باران می‌خواستن باران می‌آمد. گندم ها بلند شد، خوشه های بزرگی هم در سر گندم ها پیدا شد، اما وقتی که رفتن درو کردن تمام خوشه ها خالی از دانه بود. فریادشون بلند شد که این چه کاری شد. خدا به موسی بن عمران سلام الله علیه خطاب کرد که ما عالمیم چه کار کنیم، مردم جاهلن، نمیتوانن حقایق امور را کشف کنن، بنابراین خواسته مردم ارزشی نداره. خدا که عالم السر و الخفیات و به همه کائنات و ارتباط بین کائنات مطلع است، ممکنه چیزی از نظر ما قبیح بیاد ولی به حسب واقع قبیح نباشه. لذا بله، اگر عقل در مرحله علل اشیا کشف کرد به اینکه فلان عملی قبیحه و هیچ گونه در او حسنی نیست، البته این کشف ملازم با حرمت هم هست، اما انا لنا بهذا، ما از کجا می توانیم کشف کنیم که افعال تماما از همه جهات دارای قبح است و ملاک و حسن در آنها وجود نداره. و اما علمی که الان ما داریم در مرحله معلوله، ما علم داریم که تجری قبیحه، این مثل این که علم بریم که معصیت خدا قبیحه، همونطوری که علم به معصیت الله ما داریم، تجری هم یک نوع معصیت و یک نوع تعدی به حق الله. هم به این گونه علم منشأ برای حکم ابدا نمیشه. یعنی علمی که در مرحله متأخر از حکم قرار بگیره، علم بخوص و یا قبحی که مترتب بر معصیت الله یا اطاعت الله هست که متأخر از حکم الله، این علم منشأ برای حکم شرع قطعا نیست. مثلا ما یقین داریم که اطاعت حق متعال حتما دارای صدها ملاک و حسنه، اما آیا اطاعت الله به وجوب ثانی واجب میشه یا دیگه اطاعت وجوب مستقل نداره؟ شارع مقدس که امر کرده به صلات و صیام و حج و انفاق، این امر اطاعت کسی کرد، اطاعت او دارای حسنه، اما دیگه باز نه اینکه اطاعت امر به صلات امر به اطاعت داشته باشه و الا مستلزم تسلسله. مثلا اگر خدا امر کرد به نماز، اطاعت الله از نظر عقل مسلما دارای حسنه. حالا اگر امر به نماز، اطاعت امر به نماز هم امر داشته باشه، طبعا باز امر به اطاعت را اطاعت کردن دارای حسن مستلزم امر به اطاعت از اطاعت امر و هاکذا مستلزم تسلسل. در معصیت هم همینطور، اگر معصیت الله خدا نهی کرده از شرب مثلا خمر، بگیم معصیت خدا قبیحه. حالا که معصیت قبیحه، پس از معصیت شرب خمر هم نهی شده، مجددا میگیم این نهی از معصیت الله هم موجب مخالفتش قبیحه و باز مستلزم نهی از معصیت از نهی دوم الى من مالاش نهایت له. پر واضحه که ما نمیتوانیم بگوییم که دیگه باز اطاعت الله ولو حسنه امر مستقل داره و مخالفت الله ولو قبیحه، اما این قوب مستلزم نهی شارعه و الا همانند تسلسل لازم خواهد آمد. اگر این طور شد، انقیاد و تجری هم از مراحل متأخر از حکم الله. تجری یعنی مخالفت کردن با حکم الله، انقیاد یعنی در مقام اطاعت الله برآمدن. پس تجری هم که از نظر عقل قبیحه، همانند معصیتی که از نظر عقل قبیحه، همونطوری که قبح معصیت موجب حکم الله به حرمت نمی شود، قبح تجری هم که مرحله متأخر از امره موجب برای حرمت نخواهد شد. به همین طور که اطاعت الله دارای حسنه، ولی این حسن مستلزم امر شرع به اطاعت نمیشه، انقیاد هم دارای حسنه، ولی این حسن موجب کشف از امر شارع نخواهد شد. ولی که مرحوم استاد میفرمان که اساساً در مورد تجری اگر ما خواسته باشیم قائل به حرمت شرعی بشیم، این یک امر غیر معقول و غیر ممکنیه. چرا؟ زیرا اینکه در مثال نسیان، اگر کسی فراموش کنه، آیا ناسی امر داره به اون چه فراموش کرده؟ مثلا اگر جناب عالی در صلات واجب فراموش کردی که رکوع انجام بدی، بگیم آقایی که فراموش کردی رکوع را واجب بر تو که نکوع را بیاری. خب این مکلف اگر ملتفت این امر بشه از نسیان خارج میشه دیگه. ما بگیم ای ناسی رکوع در صلات، تو امر داری به صلات، این غلطه. زیرا کسی که ناسیه دیگه اگر ملتفت شد به امر، لا محاله از نسیان خارج میشه، دیگه ناسی نیست. پس همون طوری که امر ناسی به منسیون ان قدرته، امر متجری هم به ما تجرا بهی اصلا قدرته. مثلا شعرهای مقدس بگوید ای کسی که متجری هستی در شرب خمر و اشتباهن آب را به جای خمر می کنی، تو این عمل را انجام نده. خب اگر این آقا ملتفت باشه که اون چه می خورد آب است، دیگه متجری نخواهد بود. پس متجری کسی است که غافل و توجه به واقع نداره و به خیال حرمت مرتکب میشه. اما اگر خطاب به شخص متجری بشه و بگیم آی متجری که خلاف واقع را به جای واقع مرتکب میشی، عملت حرامه، خب این دیگه از تجری خارج میشه، چون دیگه علم به واقع پیدا میکنه. لذا به هر حال درست است که عقل به فرض مستقل به حسن انقیاد و قبح تجری است، اما این استقلال امر چون در مرحله متأخر از حکم الله است، موجب برای حکم به وجوب انقیاد و حرمت تجری نخواهد شد. بعد ذالک یقول کلام در این که آیا عمل متجرابه عقاب هم دارد یا عقاب نداره. آیا کسی که تجری میکنه در یک عملی مستحق عقاب هم هست یا خیر، که این بحث کلامیه. آیا متجری مثل عاصی مستحق عقاب است یا اینکه نه، عاصی چون مخالفت با واقع کرده مستحق عقابه، ولی متجری مستحق عقاب نیست زیرا مخالفت با حکم الله نکرده. اینجا بسیاری از بزرگان گفتن خیر، متجری با عاصی از نظر استحقاق عقاب هیچ گونه فرقی بینشون نیست، هر دو در مقام حک مولا و در مقام طغیان بر مولا و مخالفت با مولای رزاق و حکیمند. لذا تصادف با واقع و عدم تصادف با واقع از نظر عقل هیچ گونه فرقی در استحقاق عقاب نمی کنه. بله صاحب فصول فرموده فرق است، به دلیل اینکه اگر عبدی پسر مولا را به قصد کشتن پسر مولا داشت و زد با شمشیر گردن پسر مولا را قطع کرد و در جای دیگر خیال کرد که این هم پسر مولاست و با شمشیر زد و گردنش را قطع کرد، ولی بعد معلوم شد که این عدو مولاست، صاحب فصول میگه این هم دلیل بر اینی که استحقاق عقاب متجری با استحقاق عقاب عاصی متفاوته. یقیناً مولایی که عبد سر پسرش را قطع کرده هزار بار عصبانی تر و بیشتر در مقام من تنبیه کردن عبد است، از اونجایی که به خیال کشتن پسر مولا قطع رأس عدو مولا را می کنه. لذا آقای صاحب فصول میگه نمی توان گفت که نحوه و یا مقام استحقاق عقاب متجری همانند استحقاق عقاب معصیت کاره. در صورتی که دیگران میگویند خیر، هر دوی این دو در مقام طغیان بر مولا هستند. تصادف و عدم تصادف با واقع این دیگه در اختیار عبد نیست که بگیم این منشأ برای زیادی عقابه. عقاب هر دو متساوی است، چون که هر دو کش می کنند از این که عبد در صدد طغیان و سرکشی با مولاست و لذا متساوی عقاب هر دو. اما حرف صاحب فصول را استاد اینطور جواب میده، میگه بله در جایی که سر پسر مولا قطع شده، مولا در مقام تشفی به اینکه دلش خیلی با آتش گرفته و سوخته، عبدش را 10 برابر عقاب میکنه. اما این تشفی و سوختن دل در ذات حق متعال راه نداره. نمیتوان تشفی دل و انبعاثاتی که ناشی از عوامل ذهنی است در ذات بشر به حق متعال قیاس کرد و مساوی قرار داد. لذا میگوین خیر، استحقاق عقاب در عبد متجری با عبد عاصی یک نواخت و هر دو طاغی علی مولا و طاغی علی الله هستند. مرحوم استاد خمینی بیانی داره که این بیان متخذ از همون مطالب فلسفی است. ایشون می‌فرمایند که 3 مرحله در مقام سیکه اخبار آخر است. صلی الله علیه و آله.